بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
عصر رسانه و رسالت جبهه حق،
تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. الامن الدائم المحبوبه مجمعین الى قیام الدین. قد شخص صدری و از سیر امر و رحل و افتخان نیسان نفته قدر آگاهی دادن به انسان‌ها بسیار امر ارزشمند و حیاتی تلقی میشه، اما ما باید محدودیت‌های این آگاهی دادن، آسیب‌ها و فواید اون رو دقیق مورد مطالعه قرار بدیم تا هم دچار مبالغه نشیم درباره اهمیت آگاهی دادن و کارایی اون، و هم سستی نکنیم و بتونیم وظیفه خودمون رو در این عرصه به خوبی به انجام برسونیم. اولا عرض بکنم که عصر ارتباطات به خودی خود مقدمه است برای ظهور حق. عصر ارتباطات بیشتر از این که آسیب رسان باشه برای حیات بشر، اگر چه هزینه هایی رو ممکنه به زندگی انسان ها و جوامع بشری تحمیل بکنه، اما بیش از اون مفید به حال بشر خواهد بود، چون ذات آگاهی با باطل، با رذائل انسانی، با زشتی ها و بدی ها تنافر دارد. شما نگید که الان در عصر رسانه، رسانه ها اکثرا در خدمت طاغوت بین الملل هستند، رسانه ها در خدمت استکبار هستند و اینها دارن بشر رو به بردگی و بندگی طاغوت میکشونن. بنده میخوام عرض بکنم درسته این فرمایش شما، الان سه به هیچ رسانه به نفع طاغوت و استکبار داره تمام میشه و اونها به همین، بر اساس همین پندار باطل رسانه ها رو توسعه دادن، اما این نیمه اول بازیه. نیمه دوم بازی شیش به هیچ به نفع حق و حقیقت خواهد بود، چون گفتن سخن باطل، تزیین باطل، فریب دادن و دروغگویی یه محدودیت هایی داره. اون محدودیت های ذاتی که برای باطل وجود داره اجازه نمیده که برای همیشه از رسانه در جبهه باطل استفاده بشه، اجازه نمیده که رسانه برای همیشه در خدمت باطل قرار بگیره. لذا به خودی خود عصر رسانه یعنی عصر مقدمه و مقدمه سازی برای ظهور حق. ما ظهور رسانه و سلطه رسانه رو فی نفسه در نهایت مبارک می دونیم، اگرچه در ابتدا در ابتدای ظهور عصر رسانه میبینیم که غلبه با باطل هست و رسانه در اختیار باطل داره استفاده میشه در جهت به بردگی کشیدن، فریب دادن و اغوا کردن آدم ها. بر این مدعا این دلیل رو هم اضافه کنیم که نه تنها دروغ تداوم خواهد داشت، بلکه فطرت انسانی هم در روند تاریخی حیات بشر هیچ وقت پشت پرده حجاب به صورت دائم باقی نخواهد ماند. ما از طرفی با حقیقت در عالم واقع مواجهیم، از طرفی با حقیقت طلبی در روح انسانها مواجه هستیم. این حقیقت طلبی که به صورت فطری در وجود انسان هست روزی به حقایق عالم خواهد رسید. در این میانه رسانه‌های اغواگر موفقیتشون تنها در یک دوران گذرا و موقتی است. به این ترتیب میشه پیش بینی کرد وقتی عصر رسانه آغاز شد، در واقع پایان یافتن دوران سلطه، پایان یافتن دوران اغوای بشر و دوران گمراهی آغاز شده. باز تاکید میکنم، اگرچه شما در آغاز عصر رسانه میبینید که رسانه در خدمت باطل و استکبار قرار داره. خب بحث رو مقدار ببریم جلو. با این مقدمه که خیلی امید به آینده به جبهه حق میده، میخواییم ببینیم نقش جبهه حق در این عرصه چیه. نقش جبهه حق در عرصه رسانه و آگاهی رساندن به مخاطبان این است که روند دوران حیات باطل رو کوتاه کنن، و این کار دشواری نیست، کار بسیار آسونیه. چرا کار آسونیه؟ فاش کردن یک دروغ بسیار آسونتر از دروغ پردازیه، و رسانه های جبهه حق وقتی الان دارن رشد و نمو پیدا می کنن و قوت پیدا می کنن در عرصه بین المللی ارتباطات، که نظام سلطه دروغ های خودش رو بافته و شما می تونید نقادانه وارد عرصه بشید و افشاگرانه به روشنگری بپردازید. این کار بسیار ساده ایه. کم هنرترین اهالی رسانه در جبهه حق اثر کارشون امروزه بیشتر است از هنرمندانه ترین فعالیت هایی که در عرصه رسانه در خدمت جبهه باطل انجام میگیره. نقش رسانه ها در جبهه حق این است که تسریع کنند نابودی باطل رو. با اینکه باطل این همه امکانات رسانه‌ای در اختیار داره، اما چون حقیقت طلبی در یک طرف و حقیقت در طرف دیگه وجود داره و اینها قدرت برتر عالم هستن، رسانه‌های جبهه حق کافی است این دوتا رو به هم دیگه برسونن و عبور دادن حق و حقیقت از جبهه رسانه‌ای باطل کار بسیار آسوده تری است. اگر ما تا حالا این کار رو انجام ندادیم، این از ضعف ما ناشی میشه، نه از سختی کار. من تا حالا دو تا کلام امید بخش خدمت شما عرض کردم، اگرچه در دومین کلام من تلخی انتقادی خاص وجود داره که باید بهش توجه کرد. اگر ما در عرصه رسانه نتونستیم حقیقت طلبهای عالم، یعنی همه آدمهای مفتور به فطرت الهی رو به حقیقت برسونیم که همون اسلام ناب هست، ما ضعف داشتیم، ما سستی داشتیم، و الا ما نیازی نیست به اندازه جبهه باطل مهارت در استفاده از رسانه داشته باشیم. اونها نیاز دارن زیاد مهارت داشته باشن، چون اونها میخوان دروغ پردازی کنن، چون میخوان اغواگری کنن. ما که میخوایم حقیقت رو بگیم کارمون آسان‌تره. اونها میخوان بزک کنن باطل رو و به خورد مردم بدن. ما خود حقیقتمون زیبایی داره و اونها باید ذائقه مردم رو تغییر بدن تا میل به باطل پیدا بکنن. ما فطرت انسانها برامون آماده است برای این که به حقیقت گرایش پیدا بکنه. مسئولیت جبهه حق در عرصه رسانه به پایان رساندن عمر جبهه باطل هست، منتها این کار به صورت بسیار سهلی میتونه انجام بگیره نسبت به کاری که گروه باطل میخواد انجام بده. اگر میبینید این کار سهل و ساده توسط ما تا حالا به خوبی انجام نشده، یک دلیل بیشتر نداره و اون دلیل چیه عرض کردم؟ ضعف ماست. من نمیگم هیچ مهارتی لازم نیست برای بهره‌گیری از رسانه، هیچ آگاهی لازم نیست از حقیقت و حقانیت داشته باشیم، هیچ مخاطب شناسی یعنی شناخت فطرت انسان‌ها لازم نیست. بله، کار ما آسان‌تر از کار غربی‌ها هست، کار دشمنان بشریت هست، منتها یه مقدار مهارت هم میخواد، یه مقدار آگاهی از حقیقت هم میخواد، یه مقدار آگاهی از فطرت هم لازم داره. با این یه مقدار آگاهی ها و یه مقدار مهارت، ما در این جبهه با کمترین امکانات، ما در این عرصه با کمترین امکانات بر جبهه باطل میتونیم پیروز بشیم و زمان حکومت باطل رو نزدیکتر بکنیم، زمان پایان یافتن حکومت باطل رو نزدیکتر بکنیم. منتها برگردم به پرسش آغازین بحث خودم و این پرسش رو دوباره مطرح بکنم و یه مقداری در مورد پاسخ این پرسش حرف بزنم. امیدوارم تا اینجای صحبت با اینکه خیلی با عبارات کلی سخن گفتم و مطالبی رو خدمت شما عرض کردم، چون شما درگیر هستید با موضوع رسانه، مطلب خودم رو انتقال داده باشم. و سخن دردمندانه‌ای که در این وسط وجود داره و اون اشاره به ضعف مهلکی است که در بدنه ما آدم‌های مدعی و اهل جبهه حق وجود داره، به این ضعف توجه پیدا کرده باشیم. امروز نباید فقیری، مظلومی، مستضعفی در عالم وجود داشته باشه با توجه به حقیقتی که ما بهش دسترسی پیدا کردیم به واسطه این انقلاب و اسلام و با توجه به فطرتی که در وجود انسان‌ها هست و با توجه به مهارت و آگاهی اندکی که مورد نیازه برای اینکه در این جبهه موفق بشیم. فقط تا حالا اگر چیرگی و پیروزی نهایی حق بر باطل تأخیر افتاده، به خاطر عدم مجاهدت ماست. ببینید چقدر اسلام بر مجاهدت تأکید میکنه. من میخوام شما مجاهدت رو مقایسه بکنید با کلمات دیگری که میتونن قسیم مجاهدت باشن به عنوان عامل موفقیت. مثلا مجاهدت رو با مهارت قسیم قرار بدید. مهارت مهمتره یا مجاهدت؟ معلومه مجاهدت، این مجاهدته که مهارت رو هم به دنبال میاره. ما اهل جهاد نیستیم و الا مهارت ها رو به دست می آوردیم، ولی اهل مهارت باشیم جهادگر نباشیم یقینا باز توفیق لازم رو پیدا نخواهیم کرد. از ما سخت کوشی میخوان، از ما جهاد فی سبیل الله میخوان. منتها اگر ما جهاد فی سبیل الله نداشتیم، شغل درآمدزای خودمون رو جستجو کردیم، اعتبار نمیدونم پوشالی دنیایی خودمون رو جستجو کردیم و حواسمون به هزار تا موضوع فرعی دیگه در رقابت‌های بیفائده و مضر جلب شد، از ما جهادگر در نمیاد. 30 سال هست راه نجات بشریت در آغوش ماست که همون اسلام و ناب و اسلام ناب و انقلاب اسلامی، هنوز نتونستیم به خوبی اون رو برای نزدیکترین همسایگان خودمون بیان کنیم. این فقط، یعنی فقط که چه عرض بکنم، مهمترین عاملش ضعف مجاهدت ماست. ما جهاد فی سبیل الله کم داریم تو این عرصه. جبهه رسانه های انقلاب اسلامی بوی شهادت باید بده. اهالی رسانه انقلاب اسلامی شبها برای طلب شهادت باید در خانه خدا گریه کنن. رسانه کسی رو شهید نمی کنه، اما مجاهدان فی سبیل الله در این عرصه چون مجاهدانه دارن قدم میگذارن، اشک ریختن و سوختن برای شهادت نتیجه طبیعی هر جهادگر صادقی است. این رو به عنوان یک توصیه عرض نمی کنم، به عنوان توصیف عرض می کنم. معمولا اینطوریه. ما این شرایط اولیه رو برای حضور در جبهه حق، برای بهره‌گیری از رسانه و حمله به دشمن و به پایان رساندن عمر استکبار ضعیف و ذلیل شده نداریم. باید این شرایط عمومی اولیه رو برای خودمون فراهم کنیم. خب با همین توضیحی که یه مقدار اون بخش تلخ ماجرا رو بست دادم، از این بحث بگذاریم، برسیم به این که ما در جبهه حق برای اطلاع رسانی و آگاهی باید از میزان کارایی آگاهی و ارزش آگاهی خبر داشته باشیم. ارزش آگاهی ارزش مطلق نیست دوستان من، محدودیت هاشو باید بشناسیم. ما نمیتونیم با آگاهی دادن همه رو هدایت بکنیم. بزرگ معلمان تاریخ حیات بشریت پیامبران الهی بودند و برترین پیامبران الهی پیامبر اکرم بوده است. خداوند متعال به پیامبر اکرم میفرماید لست علیهم به مسیطر، یا در جای دیگر میفرماید نکه لا تهدی من احببت. تو هر کسی رو دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی، تو نمیتونی اراده کنی حتما اونها رو هدایت کنی، اگر تو علاقه مندی به این که همه رو هدایت بکنی. دیگه از ذره هایی در این عرصه مثل نیروهای پابرکاب حضرت در امت او چی برمیاد؟ ما با آگاهی رسوندن قطعا نمیتونیم همه دلها رو متحول کنیم. دلها بعضا تسخیر شده شیطان هست، شیطان بر اونها سلطه پیدا کرده. هر آگاهی بدی آگاهی دیگری را در مقابل آگاهی تو توجیهگرانه میتراشد و ذهن فعال او در خدمت قلب سیاهش تولید میکند و در مقابل آگاهی روشنی که شما به او میدهید قرار میدهد. هزاران مانع سر راه تأثیرگذاری آگاهی که به او میدهی قرار میدهد. لذا کار شما در آگاهی دادن محدود است به دلهای نورانی. نخواهید همه را هدایت کنید، بگردید کسانی که قابلیت دارند هدایت کنید و از دیگران عبور کنید، آرام، با احترام، با استدلال، با تأنی، اما با لبخند. لبخندی که ابو عبدالله حسین علیه السلام لحظه آخر عمر شریفشون زدن، فرمودن تو شمر میدونی من کی هستم؟ او گفت میدانم. وقتی با اصرار ابا عبدالله حسین تو اون لحظه مواجه شد که چه اصراری داره امام حسین برای این که ببینه شمر آیا او را واقعا میشناسد یا نه، شمر هم صریح‌تر امام حسین را معرفی کرد، گفت میدانم تو پسر کی هستی، تو الان میری از دست جدت سیراب میشی، من چه وضعی پیدا میکنم؟ و امام حسین علیه السلام لبخند زد و دار فانی رو وداع گفت و لقاء الله رو در آغوش کشید و عبور کرد از کنار او. این لبخند، لبخند معناداری است. شما با آگاهی دادن میتونید عمر سلطه استکبار رو به پایان برسونید، میتونید جبهه رسانه‌ای استکبار رو نابود کنید، ولی نمیتونید همه رو هدایت کنید. یه عده‌ای به شما علاقمند نخواهند شد، گرایشمند نخواهند شد، اینو به عنوان یکی از محدودیت‌های خودتون بدونید. یه عده‌ای هم هستن که تعدادشون کم نیست، شاید بیشتر باشن این تعداد، که آمادگی دارن با فطرت پاکشون به حقیقتی که شما میخواید به اونها هدیه بدید جذب بشن. سوء تفاهم‌های زیادی این وسط هست، مهارت شما برای رفع این سوء تفاهم‌ها باید به کار گرفته بشه. دقت کنیم ببینیم کی اهل این حقیقته، اون رو جذب بکنیم و بیاریم. ما نگران سمپاشی‌های ماهواره‌ها نیستیم، ماهواره‌ها آدم‌های لایق خودشون رو جذب می‌کنن، ما فقط نگران کمکاری‌های جبهه حقیم که اینها چرا نمیرن یارگیری کنن و آدم‌های لایق خودشون رو جذب کنن. اگر برای گروهی سوء تفاهم شده، سوء تفاهم‌ها رو براشون برطرف کنن، و اگر بعضی‌ها هستن که در جهالت محض به سر میبرن، اصلا خبر ندارن، برن تک تک اونها رو خبر بکنن. کاش گاهی از اوقات گوشه‌ای از این آیات قرآن به شما هم اصابت بکنه، که خداوند متعال به پیامبر اکرم میفرمود ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما قرآن رو بر شما نازل نکردیم که خودت رو اینقدر به مشقت بیندازی. شما یک حقیقتی رو فهمیدی، روز و شب نداری، داری خودت رو میکشی. در جای دیگری از آیات قرآن هست تو نزدیک تو خودت رو از بین ببری، لعلک باخ اون نفسک، تو نزدیک خودتو بکشی، از بین ببری. کاش یه گوشه ای از این خطابات قرآن به رسول خدا و به مبلغین برتر به ما هم برسه که تو چرا اینقدر خودت رو به زحمت میاندازی. ولی خب البته بنده وقتی به خودم نگاه میکنم میگم خدایا خیالتون راحت باشه، من اصلا خودم رو به زحمت نمیاندازم و با کمال بی تفاوتی و آرامش از سر بی غیرتی، نه آرامش به فضل خدا، آرامش در اثر ایمان پروردگار، آرامش در اثر بی غیرتی، غیرت نداشتن نسبت به حقیقت، غیرت نداشتن نسبت به سعادت آدم ها، من آرام آرام کار میکنم. نیازی نیست خدای به من تذکر بدی که چرا شب و روز خودت رو وقف کردی، یک کمی هم به استراحت بپرداز. تنها نگرانی ما تو این جبهه اینه. خب امیدوارم این بخش دوم کلام بنده که اصلا نمیتونم در یک محیط عمومی خوب توضیحش بدم و زبانم هم قاصر موجب سوء تفاهم ممکنه بشه، برای شما مشهود باشه چه اصولی رو بر فعالیت جبهه حق رسانه‌ای حاکم خواهد کرد. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، انذار بدی یا ندی یه گروهی ایمان نمیارن. در یه جای دیگری میفرماید ذرهم، پیغمبر اینها رو ول کن، اینها رو ول کن، برو به اونهایی بپرداز که چشمم از اونها بر ندار، که شبان روز به ذکر خدا هستن، اون جبهه رو تقویت کن. خیلی عجیبه به خدا قسم. گاهی از اوقات میبینه، آدم میبینه که جبهه رسانه حق برای جذب حد اکثری از ملاک‌ها و معیارهای خودش پار رو فراتر می‌گذاره، یک کمی حق رو تقلیل میده، یک کمی حق رو رقیق می‌کنه. نه، تو حق رو به زیبایی و با قاطعیت و با مهربانی بیان کن، اهل خودش رو پیدا می‌کنه، مخاطب خودش رو پیدا می‌کنه، نترس. ولی وقتی می‌بینید که اهالی جبهه حق دارن در مبانی خودشون هم کوتاه میان و در روش‌ها ارزش‌ها رو در نظر نمی‌گیرن و موفقیت خودشون رو صرفاً در جذب نظرات کسانی می‌دانن که بعضاً یقین داریم اونها به حقیقت و حق جذب نخواهند شد، اگر ما در نظر داشته باشیم که آگاهی دادن هر کسی رو هدایت نمی کنه، محدودیت هایی برای آگاهی دادن وجود داره و اصلا فلسفه آگاهی دادن این است که شما اهل جبهه خودتون رو پیدا بکنید، اونهایی که لایق شما هستن رو پیدا بکنید. دیدید یک کسی که لباسی رو طراحی می کنه که این لباس مثلا از نظر اندازه کمی رو اندازه کوچیکی داره، چی بگم، مثلا یه لباسی برای لاغرها دوخته شده باشه میگن چی؟ مینیمال باشه مثلا، فارسی رو پاس بداریم چی باید بگم؟ سایزم که میشه فارسی رو پاس نداشتیم نمره کوچیک. وقتی کسی لباسی با نمره کوچیک و کم طراحی میکنه انتظار نداره آدم های چاق اونو بخرن. وقتی آدم های چاق از کنار اون لباس عبور کردن نمیگه بیا طرح من شکست خورد، دیدی رنگش رو خوشش نیومد، بابا این لباس اصلا لباس اون نیست، این با نمره کوچیک با سایز کوچیک. با همون حرفا که میزدیم چی بود فارسی رو پاس نداریم، تو اندازه میدیوم مثلا، بله لارج که تو ندوختی اینو، اصلا مال اون نیست، تو خیال راحت باشه سبک و مشتری خودش پیدا میشه. جبهه حق وقتی که محصولی رو تولید میکنه زیبایی باید داشته باشه محصولش، ولی مطمئن باید باشه که با همه زیباییش در میان بعضی ها خریدار نخواهد داشت. و اگر شما یه دفعه قفلت کنی و تصور کنی یا طمع کنی به این که لباسی بدوزی که همه او رو بپوشن، دیگه این لباس لباس حقیقت نیست. خب کلی میشه از این فضا به اصطلاح آیین‌نامه تولید، از این قطع از بحث آیین‌نامه تولید کرد، ولی حالا من بگذارید یه مقدار ملموس بکنم نتایجی که میتونه همین موضوع برای ما برمقام بیاره. یاد حضرت آیت الله خوشبخت رو هم گرامی بذاریم که هم اسوه تقوا بود و هم علمدار تقوا، خدا رحمتشون کنه، جاشون خیلی خالیه در جامعه ما. اگر ما بناس همه رو جذب نکنیم از اول پیداست و بناس فقط اهل حقیقت و طالب حقیقت رو جذب بکنیم و نباید نگران باشیم که رقیب ما دشمن ما داره دلها رو جذب میکنه، مطمئن باشیم که او هم فقط افراد لایق خودش رو جذب خواهد کرد. اما مجاهدانه در این عرصه باید البته پرکار فعالیت بکنیم. یکی از نتایج این سخنی خواهد بود که تقوا رو در فعالیت رسانه‌ای رعایت بکنیم، تقوا رو حتی در تبیین نفاق و منافقین رعایت بکنیم، چه برسه به تبیینی که باید درباره فسق و فجور و معاصی و انواع و اقسام انحراف‌ها بخوایم بیان بکنیم باید رعایت بکنیم. تقوا محدودیت هایی برای جبهه حق پدید میاره که شما نمیتونید برای هدف مقدس خودت از هر روشی استفاده کنید، محدودی ممکنه پیروزی تو رو به تأخیر بیاندازه، عیبی نداره، اصلا مهم نیست. من الان میتونم با یک افشاگری بدون رعایت تقوا جبهه باطل رو به زمین بزنم، تو خودت هم بر باطلی دیگر. چون تقوا رو در مسیر و در روش برای رسیدن به حق رعایت نکردی. تقوا مسیر ما رو مشخص میکنه و راه رسیدن به حقیقت رو و به مستقر کردن حق و حقیقت رو برای ما اتفاقا سخت میکنه. ما عجله نداریم، ما نیازی نداریم از راه باطل و از وسیله غلط استفاده کنیم برای اینکه باطل رو به زمین بزنیم. ان الباطل کان دهوقا، مثلا باطل که نابود شدنی هست، مردنیه، اصلا نیاز نداره تو اینجوری بزنیش. گفت بچه که زدن نداره. شما میخواد یه پشه ای رو از بین ببرید، نیازی نیست کاتیوشا استفاده بکنید، نه یه پشه کش خیلی کوچولو هم استفاده بکنید، گاهی هم اصلا وجود پشه اشکال نداره. ما به شیوه دیگری میتونیم آلودگی ها رو اینقدر کم بکنیم این پشه جایی نداشته باشه بشینه. پشه البته نه، مثلا مگزی رو بخوایم مثال بزنیم، در مثال مناقشه نیست، آلودگی ها رو کم بکن، خود به خود خیلی از مگزها میرن. روش های دیگری هم هست، آلودگی رو زیاد کنیم بعد بیایم هی مگز کش توزیع کنیم. این روشی نیست که در تمدن اسلامی به کار گرفته شه، این تو تمدن مغرب زمینه. اسلحه رو به همه میدن، زندان ها رو هم پر میکنن، زمینه جنایت رو فراهم میکنن، جنایتکار رو هم میذارن زندان، بیشترین زندان هم دارن. اون روش روش غلطیه، سیستم بد کار میکنه. ما سیستممون دیرتر نتیجه میده ولی محکمتر نتیجه میده. ما با تقوا ممکنه واقعا بعضی از اوقات دیرتر به نتیجه برسیم. ما اگر یه بدی یا یک عنصر بدی رو دیدیم با تقوا افشاگری میکنیم، نه بدون تقوا. خب به ظاهر ممکنه دیرتر افشا بشه ولی افشا خواهد شد و حق جایگزین خواهد شد و خدا در این میانه فعالتر از هر عامل دیگری موجب افشای عنصر بد و بدیهای موجود در جامعه خواهند شد. ولی مطمئن‌تر به نتیجه میرسیم. شما بگید من رسانه‌ای هستم، من میتونم یه آگاهی بدم بدون رعایت تقوا علیه بی تقواها، تو خودت بی تقواتر از اویی. آقا یه کسی گناه انجام داده، یه گناه کبیره، فاجعه، گناه کبیره فاجعه، نمیدونم شما چی میگید. بعد شما خبر او رو برید پشت سر او به جایی بگویید، شما 40 گناه کبیره انجام دادید چون غیبت کردید. سیستم اسلام اینجوریه. بابا من میخوام با این غیبت و بدگویی کردن پشت او جلوگیری کنم از نفاق او. تو بیجا میکنی، خواهی میخواستن روز اول با نفاق اینجوری برخورد بکنن که کاری نداشت. تو اوج مظلومیت اولیاء خدا این کارو نکردن. در امر رسانه ما تلنگر میزنیم، آگاهی میدیم، ولی میدونیم کار کرده آگاهی چقدره. نه نگرانی داریم از این که رسانه های دشمن یارگیری کنن. رسانه های دشمن مثل ابلیس میمونن. خداوند متعال توی قرآن درباره ابلیس فرمود که بندگان خوب من جذب تو نمیشن، برو هر کسی رو خواستی برداری اومد به سمت تو، اصلا مال تو. چقدر دست و دلباز، چقدر با خیال آسوده، چون میدونه هر کسی جذب ابلیس نمیشه. از این طرف میفهمن انما انت مذکر، پیغمبر من تو تذکر دهنده هستی، تو تلنگر زننده هستی، آدم های خودتو گیر میاری. قصه هم نخور اگر کم بودن، پیروزی در نهایت با توست. چه طراحی زیبایی انجام گرفته. من خواهش میکنم این طرحو دریابیم. لذا یک رسانه‌ای اهل جبهه حق نیاز نداره در مسیر آگاهی رسانی خودش بی تقوایی بکنه، نیاز نداره، حتی میتونه با حسن ظن عمل بکنه نه با سوء ظن، با حسن ظن ضرر نمیکنه، خیالتون راحت باشه. یه چیزایی بعضی وقتا آدم گیرش میاد میگه آه اینو بزنم میترکونه ها، حالا علیه جبهه باطل میترکونه، اونتا نزن نزن، اگر بی تقواییه نزن، اگر تقوا اجازه میده اشکالی نداره بزن، اون حرفو بزن. ما چکار باید بکنیم با نیروهای مؤمنی که در مسیر اقامه حق میخوان از روشهای بدون تقوا استفاده کنن؟ یه تتمه دیگه دوباره به این بحث اضافه کنم، تقوا چه ربطی داره به رسانه؟ مهمترین آیه، من الان یه مسابقه برقرار کنم اینجا، شما رسانه‌ای های اهل جبهه حق یقینا در این در پاسخ این سوال من موفق خواهید بود. حتما اولین چیزایی که میدونید همین هست. مهمترین آیه توصیه به تقوا که پیامبر اکرم در همه خطبه های نماز جمعه گفتن تکرار میکرد کدوم آیه بود؟ تقوای چشم بود؟ تقوای گوش بود؟ تقوای خوراک بود؟ تقوای دل بود؟ تقوای چی بود؟ تقوای زبان بود. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، حساب شده حرف بزن، حرف درست بزن، حرف محکم بزن، مطمئن نیستی نزن. مهمترین سفارش تقوا در قرآن از روی کلمات پیغمبر اکرم در خطبه های نماز جمعه که لازم است در خطبه ها به تقوا توصیه بشود و این آیه قرآن مکرر توصیه می شد این آیه است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. قول سدید یعنی سخن مستند، محکم، دقیق، استوار. ما حق نداریم حتی درباره دشمنان خودمون هم، اونهایی که قطعا میدانیم دشمن ما هستن، درباره کلماتشون به صورت به صورتی که تقوا رو رعایت نکنیم از حرفهای اونها برداشت بکنیم و علیهشون ستیز جویی بکنیم، نه نیاز نداریم این کارو بکنیم. شمر اومد نزدیک خیمگاه ابا عبدالله الحسین اول صبح، مسلم ابن اوسجه بود گویا، گفت آقا اجازه بده من این رو با تیر بزنم، این در تیررس من الان اومده شناسایی بکنه ببینه شما خیمگاه رو چجوری در حصار قرار دادید از تهاجم دشمن. اومد شناسایی کرد، او گفت من میشناسم این فرد رو، این خیلی فرد پلیدیه، اجازه بده او رو بزنم. آقا فرمود نه ما جنگ رو شروع نمی کنیم، فعلا چیزی تیری به ما نینداختن. آقا تیر نینداختن چی؟ اومده همه اومدن ما رو بکشن، شما دیشب قطعی نشون دادی به ما شهید میشیم، قصه دیگه روشن که بس بزنیم دیگه. نه مقررات هم نباید بخوره. این چقدر آدم با مقررات عمل میکنه، چقدر آدم باید با مقررات عمل بکنه، یعنی تقوا. در عرصه رسانه جبهه حق اگر تقوا رو رعایت بکنن، بعد از مدتی تمام ناخالصی ها در هر کسی باشه جدای از این جبهه حق باشه خودشونشون خواهد داد و مردم به حقانیت جبهه حق از روی تقوایی که در روش رسیدن به حق رعایت میکنه پی خواهند برد و مردم جهان از روی این روش پی میبرند، از روی روشی که توأم با تقواست برای اقامه حق پی میبرن که اینا بر حق بود. انشاءالله خداوند متعال به جبهه رسانه‌ای حق اساساً امید، امید فراوان به پیروزی جبهه حق عنایت بفرمایند. و بعد اولاً دانش و آگاهی نسبت به حقیقت، نسبت به فطرت حقیقت طلب انسان ها عنایت بفرمایند. و بعد مهارت برای بهره‌گیری از رسانه، و بعد توفیق مجاهدت در بکارگیری رسانه برای روشنگری عنایت بفرمایند. و بعد بر رعایت تقوا در بکارگیری رسانه برای آگاه کردن انسان ها، همه اهالی جبهه حق رو توفیق عنایت بفرماید. و بعد با تقوای آنها اونها رو از غریبی بیرون بیاره. این دیگه فرق ماست با صدر اسلام. صدر اسلام هرچی اولیاء خدا تقوا رعایت میکردن غریبتر میشدن، به تعبیری در اون مقطع زمان. البته در دراز مدت الان ببینید چگونه نام اولیاء خدا میدرخشد و حیات دارند و مؤثرند. ولی در این زمان من به شما بگم قصه مانند صدر اسلام نخواهد بود. گویی خداوند متعال اگر جبهه حق حرکت بکنه دیگه اونها رو کارشون رو توأم با تقوا هم باشه به قربت ختم نخواهد کرد، به پیروزی و چیرگی بر جبهه باطل انشاءالله منجر خواهد کرد. من حالا از این همه حرفای کلی در بیام، از شما تقاضا دارم که فضای رسانه‌ای رو در تبلیغات انتخاباتی و فضای سیاسی جامعه در آستانه انتخابات بیاید متحول بکنید. اسیر درگیری هایی که دیگران در جامعه ما ایجاد کردن نشید، مرزها رو به هم بریزید. اصطلاحات راست و چپی که درست کردن اصطلاحات دروغینی بود. تعابیر بعدن بهتر شد، اصلاح طلب و اصولگرا، ولی اگر منظور همون راست و چپ باشه باز تقسیمات اصیلی نیست. به هم زدن اینها معناش نیست که یک جبهه بندی جدید درست بکنیم که باز همون دروغین باشه. به هم زدن این معناش این است که بیاییم بر ارزش‌های محوری تاکید کنیم، تقوا رو وسط بیاریم. از کلمه‌ای به نام اخلاق سیاسی عبور کنید و اطلاع بدید مفهوم اخلاق سیاسی رو به تقوای سیاسی، و بر تقوا پافشاری کنیم. همون کلمه رمزی که مقام معظم رهبری در آغاز عملیات دوران انتخابات تقریبا بیان فرمودند، رمز رو در شبهای عملیات سه بار میگفتند. مقام معظم رهبری هم در سخنرانی اخیرشون سه بار فرمودند تقوا تقوا تقوا. با تقوا بسنجید، خودتون هم با روش تقوایی عمل بکنید، ولی فضا رو به هم بزنید، جرأت کنید، راست و چپ نشناسید، با ملاک تقوا شناسایی کنید و با ملاک تقوا سخن بگید. یقیناً امیدی به آینده ایجاد خواهد شد و یقیناً از همه بحران‌ها با همین کلمه عبور خواهیم کرد. من یتق الله یجعل له مخرجا. دیشب از من میپرسیدن در مصاحبه‌ای که ما با از دست دادن کسانی مثل حضرت آیت الله خوشبخت با چه وضعیتی مواجه میشیم، چه باید بکنیم؟ گفتم علم ایشون رو هر کدوم به سهم خودمون به دوش بگیریم. ایشون علمش تقوا بود. یه مقدار پیچیده تر میکنه کار رو، ولی امیدوارم فضای سیاسی جامعه ما با همین مفهوم تقوا فضایی آرام و عبور از هر بحرانی که دیگران میخوان به خیال خام خودشون ایجاد بکنن ساده تر بشه. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.